بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وارحمهم. اللهم كل وليك لجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى روحه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك ولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه وسلم وصليت على أحد من أسفلك وحججك إنك حميد مجيد. خب، بس در زکات پول بود و طبیعتا به تبع او بحث از زکات در امور دیگری است که حالا بعضیشون هم مستحدث هستند و سابقه قبلی نداره، یا حتی ممکن امور غیر مستحدث. بحث در زکات نسبت به غیر پول بود. در زکات پول عرض کردیم از دو جهت باید بحث بشه. یکی این که آیا دلیلی که دلالت میکنه بر حصر بر نه چیز نفی میکنه زکات در غیر این نه چیز رو به نحو مطلق، حتی اگر در زمان حضرت هم موجود نبودن، یه دلیل میگه اون عفو شده ازش یا نه، انحصار در نه چیز به نحو اضافی است نسبت به اموری که در زمان حضرت بودن. یه نکته است که عرض کردیم مقتضای این روایات این است که این حصر در نه چیز نسبت به اختصاص به زمان حضرت نداره ابتداعاً، ولو اینکه دلالتش بر استمرار این حکم و عفو نسبت به غیر نوچیز اصطلاحات اطلاقی است، چون اطلاق ازمانی حکمه. نهایت می‌فرمودیم ولو اینکه حصرش در نه چیز از باب عدد هست و ممکنه بگید بیش از اطلاقه، ولی نفی از غیر و به اصطلاح عفو از غیر اون به اطلاق زمانی شاملش میشه. بنابراین اگه دلیلی بر خلافش بود، دلیلی نیست که با نص مخالف باشه. این یه نکته که عرض کردیم و بعدم عرض کردیم به نظر میاد که این هم اختصاص حکم به این نه چیز هم نفیش از غیر در مقام تشریع و حضرت از اون جهت که حق تشریع داشتن این کار رو انجام دادن. تا یه نکته باقی موند که از عزیزان دیروز پرسیدن، اون که اگر از باب نفی در مقام تشریع باشه چجوری با اون فعل امیرالمومنین علیه السلام که جعل کردن زکات رو در خیل اناس سازگاره، این احتیاج به تأمل داره. عرض کردم این تشریع ابتداعا قابل تغییده از ناحیه ائمه علیهم السلام، ولی فقط بحث این است که ما بعضی روایات داریم که دلالت میکنه که حضرات فرمودن ما با اون چیزی که حضرت تشریع فرمودن مخالفت نمی کنیم و عنایت می فرمودن، حتی فرمودن با تشریع امیرالمومنین هم اون جایی حضرت حکمی جعل کردن ما مخالفت نمی کنیم. این میمونه، حالا تأمل بفرمایید اینو. ولی ظاهرا اقتضای دلیل ابتداعا همینه که نفی تشریع است. بعضیا به این روایت خواستن تمسک کنن بگن که نه، پس پیداست حضرت به عنوان والی جعل کردن و امیرالمومنین حق داشتن که اضافه کنن اون از اون عف مثلا رفعیت بکنن در یه موردی، پس پیداست از احکام ولایی است نه از احکامی که در مقام تشریع حضرت جعل کردن. از کدام این اشکالی داره که اگر شما گفتید در مقام تشریع نیست، خیلی فرق بین جعل اون نه چیز و عف از مابقی فرقی نیست، لذا باید بگید اون نه چیز هم از باب تشریع نبوده، لذا اصلا معلوم نیست دوام تاریخی داشته باشن. این اشکال پیش میاد. لذا به نظر میاد عفو از مابدای نه چیز و جعل زکات در این نه چیز از باب تشریع ظاهر نظرت، از اون نظر که حق تشریع داشتن به حضرت واگذار شده تعیین خصوصیات. و اما بنابراین این دلالت این روایت، اما ادله‌ای که بهش تمسک شد برای زکات در پول، بعضیش اختصاص به زکات در پول داشت. مثل این که فرض کنید گفته شده بود که مراد از نقدین، مراد از طلا و نقره در روایات، یا مراد از درهم و دینار در روایات خصوص درهم و دینار نیست بلکه مقصود پوله، و از جمله تمسک شده بود به روایاتی که دلالت میکرد بر اینکه زکات به سمن تعلق میگیره، یا در بعضی از روایات به مال تعلق میگیره، که مراد از ثمن همون چیزی است که در مقام معاوضه عوض کالا قرار میگیره، که همون مفهوم پوله. نهایت کردین، حالا اینو رو عرض کردیم که نمیخوایم تکرار کنیم. مقتضای عرض کنم از قاعده اینه که اگر این روایات رو بپذیرید، منافاتی اصلا با حسره در نه چیز و افعم ما سوای او نداره، به خاطر اینکه در واقع زکات نقدین رو داره توسعه میده. نهایت فهمودین، بنابراین اصلا منافاتی نداره با زکات با این حسره در نه چیز. بعضی از ادله اینجوری بود، مثل ادله ای که اقامه می کردن برای اینکه مفهوم نقدین یا درهم و دینار رو توسعه بدن به مطلق پول یا مطلق اون چیزی که کالای به اصطلاح واسطه است. اگر دلالت اونا رو بپذیرید، اصلا دیگه منافعه و این روایات صریح در نفی از غیر نه چیز هم باشه با هم منافعات ندارن. ولی بعضی از ادله ای که اقامه میکردن ادله ای بود که عرض کنم منافات با حسره در نه داشت و حسره در نه رو بر می داشت. مثل فرض کنید دلیلی که اقامه شد بر این که ملح التصدی حق جعل حکم داره برای رفع نیاز جامعه مؤمنین و میتواند در موارد دیگه هم جعل مالیات کنه، این اگر اثبات بشه، این در واقع باید بگید که ادله هسته در نه میگه نه در نه چیزه، ولی حاکم حق داره توسعه بده. نهایت میفرمایید اینم این دلیل شما یه بار یه جوری اقامه میکنید، بگید این ربطی به زکات نداره، به امان مالیات نه به امان زکات. نهایت میفرمایید یعنی یه بار اینجوری اقامه میکنید، میفرمایید که حق جعل داره و این ربطی به زکات نداره، مالیات ها رو جعل میکنه، اسمش شما بذارید صدقه، ولی اون زکات واجب چیز دیگری است. اگر این دلیل تمام شد، منافات به این معنا نداره با حصر زکات در نه چیز. چرا؟ چون میگن اصلا ربطی به زکات نداره، که زکات در نه چیزه، ولی حاکم حق دارد در امور دیگر هم اگر مصلحت جامعه مسلمین هست یا جامعه مؤمنین زکات جلب، مالیات جلب کنه، اونم نه زکات. نه فهمیدین، خب پیداست این منافات نداره با حصر زکات در نه چیز. که بله، بعضی از تقریرهایی که میشد تقریرهایی است که منافات داره، میگفتن چون زکات جعل شده برای کفاف امور مؤمنین و برای تأمین نیازهای اجتماعی و این نه چیز کفاف نمیدهد، این علامت این است که از اول تعیین مصداق واگذار شده به عرض کنم ملح التصدی. اگر اینجوری تقریر کنید، بله این اصلا با حصر در نه سازگار نیست، یعنی حصر اضافی است، حضرت از اون نظر که حق ولایت داشتن جعل کردن، اصلا ناظر به زمانهای دیگه نیست، در زمانهای دیگه میشه مثلا بیش از اونم جعل کرد. اگر اینطوری بگید دلیل بر این که به والید حق داده شده که جعل کنه این است که ادله زکات میگه این زکات کفاف نیاز مؤمنین رو میدهد و زکات در نه چیز در بعضی از ازمان کفایت نمیده، پس بنابراین تعیین مصداق به عهده حضرت بوده، به امان مصداق معین کردن، بعدم تعیین مصداق به عهده من له التصدی است. این تقریر را اگر بپذیرید، این اقتضاش این است که حصر در نه رو برداریم، به والی واگذار شده به اقتضای این دلیل، نه از باب دلیل ولایت از کنم ادله عامه ولایت فقیه. اینات دارید دلیل خاصه، ولو کسی اون ادله ولایت فقیه رو قائل نباشه، میگن این دلیل خود ادله زکات دلالت میکنه بر این که جعل مصداق و تعیین مصداق به والی واگذار شده، به وجود مقدس نبی اکرم و ائمه معصومین و بعدم به کسی که حق تصدی شرعی داره. چرا؟ چون ادله که میگه زکات جعل شده برای تأمین نیاز فقرای مؤمنین در زمانهای مختلف مصادیقش متفاوته، این نه چیز در طول تاریخ کفاف نیاز رو نمیده، پس به دست از ناظر به زمان خودشون بودن، واگذار شده است به من له التصدی، نه اینکه واگذار شده به وجود نبی مقدس نبی اکرم که تشریع بکنن، مثل خصوصیات صلات. عنایت فرمودین، اگر کسی این دلیل رو قبول کرد که از کردیم این قابل اثبات نیست، بررسی کردیم دیگه، اگر اینو قبول کردید اقتضاش اینه که اصلا تعیین مصادیق واگذار شده به من له التصدی به عنوان زکات، به عنوان همون صدق خود من اموالهم صدقتن، از چه بگیرم؟ من له التصدی باید تعیین بکنه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ادله میگه که این برای تامین نیازهای فقراست و در زمانهای مختلف مصادیقش فرق میکنه، پس پیداست واگذار شده است به من له التصدی. پس بنابراین حضرت برای چی در 9 چیز معین کردن؟ از باب اینکه نیازهای زمانه خودشون با این 9 چیز تامین میشد. این دلیل عرض کردیم تمام نیست، ولی اگه تمام باشه خود این دلیل اقتضا میکند که واگذار شده به امام و منحصر در 9 چیز نیست. این از ادله حاصله در 9 رو میگه از باب ولایت، از باب تشریع نیست، از باب اینکه به حضرت واگذار شده بود نسبت به زمان خودشون جهل کردن. دلالت اون ادله رو محدود میکنه، منافات داره به اون ادله، ولی به این معنا که اون ادله رو محدود میکنه، میگه اونا دامنه تشریع، دامنه حکم در اون موقع دامنه تاریخی نبوده اصلا. پس اینات کردی تقریرهای مختلف اختزاعات مختلفی دارن، بعضیا فقط توصیه نسبت به پول میدن، بعضی نه بیش از پول توسعه میدن. اونه که بیش از پول توسعه میدن، بعضی مفهوم خود زکات رو میخوان بگن که اون سخوز من اموالهم صدقتن دایرش شامل بیش از این 9 چیزه، مثل همین دلیلی که عرض کردم. بعضی از ادله این اقتضا رو نداره، بعضی از ادله اقتضاش اینه که نه، به حاکم من له التصدی اجازه دادم برای تامین نیازهای اجتماعی مالیات بگیره. زکات چیزیست در همون 9 چیزه، مالیات امر دیگری است. نهایت می فهمید به اندازه تأمین نیاز مؤمنین و مساله اجتماعی مؤمنین مالیات بگیره. فرض کنن عرض میکنم این دولت های پیچیده و به اصطلاح در طول این 1400 سال تحولاتی که پیدا شده، این دولت های گستردهی که شکل گرفتن که هزینه های فراوانی دارن، معمولا هزینه هاشون از طریق مالیات تأمین میکنن دیگه. این دیگه با زکات ممکنه کسی بگه تأمین نمیشه، این چیزی غیر از اونه. یعنی اون فی سبیل الله، چون به نظر فرمودین هزینه های اونا از باب فقرا و نمیدونم مساکین و ابن سبیل که نیست که، هزینه اونا از باب لابد فی سبیل الله و میگن این کفاف نمیده. بنابراین مالیات میگیرن برای تأمین نیازهای دولت هایی که به شکل امروزی هست. و اگر شما فرض کردید که من له التصدی حق داره، اون ربطی به زکات دیگه نداره، توسعه زکات نیست، رد دارید. پس بنابراین یا شما میگید از باب ولایت و اینکه من له التصدی حق جعل مثلا مالیات داره بر اساس مصالح جامعه مؤمنین، این یه دلیل. میگید نه، خود زکات برای تأمین نیاز فقراست و این اختصاص به این 9 چیز نداره، در زمانهای مختلف متفاوت واگذار به حاکم شده، که این دلیل عرض کردیم تمام نیست. یا اینکه میگید در خصوص پول بحث میکنه، میگید ادله زکات درهم و دینار شامل پولم میشه. این انواع دلیل بود. این دلیل که خب اختصاص به پول داره، اما اون دوتا دلیل دیگه اختصاص به پول نداره، یکی زکات رو مصادیقش رو توسعه میده، یکی کاری با توسعه مصادیق زکات نداره. میگه من له التصدی حق جعل مالیات بر اساس مصالح عمومی جامعه مؤمنین داره. بنات فرمودین اینا خوب بنات کنید، این دو تا دلیل اخیر اختصاص به زکات پیدا نمیکنه. نهت فهمودین، بلکه عام از زکات میگه اصلا تعیین مستحق واگذار به من له التصدی شده بر زکات، اعزكم عام از زکات پوله. بعضی اون دلیل اختصاص به زکات پول داشت، اما این دو تا دلیل اخیر اختصاص به زکات پول نداره، که میگه زکات قابل تعمیمه به غیر این 9 چیز. یا برید جلوتر، مالیات قابل جعل است اصلا بیرون از زکات، بیرون از زکات هم میشه مالیات جعل کنه. این دوتا دلیل اختصاص به پول نداره، اما اون دلیل اختصاص به تعمیم زکات در پول داشت، که زکات رو میشه به پول هم توسعه بدید از باب این که درهم و دینار مراد ازش پول رایجه. خب حالا این ادله کدامش تمام؟ عرض کردیم ادله که در باب پول اقامه شده که خیلی تمام نبود، حتی اکثر از کنم یه احتیاطی کسی در مقام فتوا بکنه، این میزان استدلال کفایت نمی کنم که بگیم پول زکات دارد. این حد فرمودین عمدش هم این بود که آقا گفتن خود درهم و دینار این که 25 در هزار جعل شده به لحاظ تأمین نیاز فقراست. خب این که اگر منتفی بشه و مراد از درهم و دینار خصوص ارز کنم سکه طلا و نقره باشه، که در زمانهای ما که اصلا مصداق نداره، پس پیداست مراد از او اما از پول رایج و ارز کنم سکه طلا و نقره است. این دلیل هم ارز کردیم اشکالی اشکالش اشکال جدیه که اصلا معلوم نیست که اگر نظام پولی مالی جامعه تغییر کرد یه نظام دیگری جایگزین شد که در اونجا احکام شرعی رعایت نمیشه، بازم زکات درهم و دینار کفایت میکنه؟ از کجا آوردید؟ اگر فرض کنید در تحولات اجتماعی نظام عرض کنم مالی جامعه عوض شد، جایگزین پول حقیقی شد، از همین پولهای اعتباری و بعدم عرض کنم با یه دستگاه های اینا تنظیم میشن که چقدر مثلا فرض کنید اسکناس چاپ بشه و در گردش باشه، که گفته اگر تغییرش هم دادن باز دوباره همون ادلهی که میگه زکات در نقدین کفاف نیاز فقرا رو میده، اون ادله ناظر به این شرایط هم هست که بگیم پس بس زکات به پول تعلق بگیره، پس مراد از نقدین نباید خصوص درهم و دینار مسکوک باشه، باید هم از درهم و دینار مسکوک و پول باشه. نهایت کردید عمده اشکال هم ازام اشکال قابل تعملیه که نه کفاف گفتن این در این نظام، در این نظام مالی زکات بر نقد این کفاف نیاز فقرا رو میده، در نظام مالی که پول حقیقی، نه که پول حقیقی رایج باشه. ممکنه شاید وقت اگر شما اینو تغییر دادید به پول غیر حقیقی، چون احکام مالیات عوض بشه دیگه. زکات کی گفته که اختصاص داره به که زکات شامل این پولم میشه؟ و روایاتی که میگه یک چهلم کفاف نیاز فقرا رو میده، ناظر به یه چنین وضعیتی هم هست اصلا. شما اگر ادله ولایت رو قبول کنید که فقیه حق تصدی در اصل غیبت داره و موضوعش هم صرفا جلوگیری از اختلال نظام نیست، چون آقای مثلا برای فقیه دیدید اونایی که غالب امور حسبن میگن در حد جلوگیری از اختلال زندگی مؤمنین ولایت جعل شده بر فقیه، بیشتر نه. اگر کسی دلیل داشت، حالا یا دلیل الهیاتی یا دلیل فقهی، که برای فقیه جامع شرایط در اصل غیبت حق قرار داده شده که ایجاد فرض کنه حکومت بکنه و تصدیگری بکنه، دیگه موضوعش صرفا حفظ نظم نیست، بلکه مأموریتش میشه رشد اجتماعی، تکامل اجتماعی، حق تنظیم قواعد داره برای تکامل. البته خود این کار یه قواعد فقهی داره، بی حساب و کتاب که نیست، که اینجوری نیست واگذار کردن که طبق میلش کارو پیش ببره، بعد طبق مساله مساله هم بعد برگرده به دستگاه تفقه دینی، روشنه. ولی اگر کسی قائل به این شد، نهایت فرمونه چنین چیزی رو قبول کرد که در جای خودش باید بحث بشه، فل جمله هم قابل اثباته، اون یه امر دیگری است. میگید در دوران غیبت فقیه متصدی امر مؤمنین حق دارد که مالیات جعل کنه متناسب با مساله جامعه اسلامی. اگر چنین حرفی هم زدید، حتما از کردم یه قواعدی داره. فقیه متصدی باید مراقبت کنه که به سمت نظام مالیاتی دستگاه باطل نره، یعنی اینجور نباشه که الان در مثلا نظام حاکم بر جامعه جهانی که عمدتاً هم ذیل سرمایه داری است، که قواعدی برای تأمین اجتماعی دارن، باید مراقبه باشیم اونا ورود به جامعه مانه نکنه. بنابراین اگر حق داده قرار داده شده باشه، این یه نکته مهمی است به نظر من ها. پس یه بحث اینه که آیا زکات شامل پول میشه یا نه؟ یک. دو، زکات شامل امور دیگری غیر از پول میشود یا نه؟ بعضی از ادله اگر بپذیرید دلالت میکند که زکات شامل غیر پول هم میشود. زکات جعل شده برای تأمین نیازهای فقرا و مؤمنین، نیازهای جامعه مؤمنین، و تعیین مصداقش اصلا در دورانهای مختلف واگذار به والی شده، والی که حق تصدی دارد. این اقتضاش اینه که زکات تعیین مصادیقش به عهده حاکمه، حاکم من قبل الشارع. بنابراین تعمیم پیدا میکنه زکات به پول و غیر پول، هر چیزی که مقتضای مصلحت عمومی که حاکم مراعات میکنه این باشد که بر او زکات جعل کنه. خب دیگه اون یه سخن دیگه، من همین دارم عرض میکنم، من همین دارم عرض میکنم، من همین دارم عرض میکنم. یه بحث دیگه این است که آن هم بحث تعمیم زکات فقط نیست، بحث هزینه های تنظیم جامعه مؤمنینه. اینا به عهده کیه؟ آیا اینا همش با زکات درست میشه؟ به خصوص عرض کردم با این دولت های گسترده و پیچیده امروزین، یا زکات کفاف نمیده؟ خب اگه زکات کفاف نداد، با تعمیم مصادیق زکات شما نمیتونید اون حل بکنید. برای من له التصدی حق جعل مالیات دارن، قرار دادن. اگر فرض کردید چنین چیزی رو که دیگه بیش از مفهوم زکات هم میشه، این باید تلاش بشود که ذیل عرض کنم توسعه نظامات اقتصادی مادی قرار نگیره، و الا اگه ذیل اونجا قرار گرفت و بر اساس او توسعه پیدا کرد، ما دلیلی برای حجیتش دیگه نداریم. یعنی فرض کنید الان دنیای غرب یه نظام اقتصادی رو برپا کرده که حالا این متناسب با نظام فرهنگی و سیاسیشون هم هست، و بعدم بر اساس او یه دستگاه تأمین مالی درست کرده که نیازهای اجتماعی، تأمین اجتماعی رو شکل داده، و یه دستگاه مالیاتی درست کرده که بودجه دولت‌ها باش تنظیم میشه و تأمین میشه. آیا ما حق داریم تو همون روال مالیات بگیریم یا نه؟ شرایط استقرار رو بگذاریم کنار، که حالا شرایط، یا باید بریم به سمت تغییر نظامات اجتماعی. یکیش هم نظام اقتصادی، ذیل و هم نظام تأمین اجتماعی، این همه باید تغییر کنه دیگه. نباید ذیل، اگر گفتیم برای حاکم حق تصدی است، حاکم حق ندارد که به روال دستگاه باطل تصدیگری بکنه، که باید تفقه دینی حاکم باشه بر این امر تصدیگری دیگه. حالا بحثایی است که ولی باید بهش توجه بشه. یعنی الان نظام‌های مالیاتی که در کشورهای اسلامی هم وجود داره کاملا گردبرداری از نظام مالیاتی دنیای مدرنه. در کشور ما هم خیلی جاش هم نوعا همین طوره. مالیات های شرعی مثل خمس و زکات یه جور دیگه مصرف میشه، اصلا معمولا تو بودجه دولت نمیره، معمولا، نمیخوام بگم هیچیش به حساب نمیاد، چون بعضی از اینایی که مالیات های شرعی به سر حقوق شرعیشون رو میدن به جای مالیات محاسبه میکنن، حالا اون یه بحثیست. ولی معمولا مالیات هایی که پرداخت میشه ربطی به حقوق شرعی نداره. ما میتونیم همین شکل مالیات رو در دولت اسلامی بگیریم، نباید بریم به سمت این که دستگاه محاسباتی ما به اصطلاح احکام شرع نزدیک بشه لااقل. نباید میفهمید. ما البته اون رو قبلا بحث کردیم در جای خودش که این بحث فقه اداره است. مباحث فقه اداره که متفاوته با مباحث فقه موضوعاته. ولی علی حال اینم یه نکته ایست. پس خلاصه بحثمو جمع کنم، یه از این بحث عبور کنیم دیگه. بحث زکات در پول بود. تا الان ما بحث موارد زکات رو بحث کردیم، زکات واجب رو. موارد زکات مستحب هم فلجون رو بحث شد. بحث انتهایی این بود که آیا غیر از این موارد برای پول هم میشه زکات بگیم جعل شده، پول رایج، و بعد به تبعش آیا برای غیر این نه چیز کلن، به خصوص اون اموری که در زمان حضرت نبودن و امور حادث هستن، میشه زکات جعل شده باشد؟ اینو بحث میکردیم. و بعد در تعمیم از کنم حق جعل مالیات بیش از زکات عرض کردیم که حالا بعضی از مواردی که بحث ادلش اختصاص به زکات پول داشت، بعضیاش اگر تمام باشه اختصاص به زکات پول نداره. ولی عمده اونها ناتمام بود. عمده دلیلی که میمونه دلیل ولایت حاکم من قبل شارع، اینم اگر باشه اختصاص به زکات نداره که زکات رو مصادیقش رو تعمیم بده، بلکه بر اساس مصالح جامعه مؤمنین میتواند مثلا مالیات جعل کنه. اینو میشه ادعا کرد، نه اینکه زکات رو توسعه بده. و بعدم اگر جعل مالیات میخواد کنه، باید مراقبه کنه که ذیل دستگاه از کنم باطل واقع نشه. یعنی بود که بحثای پیچیده فقه اداره است که فقط اشاره کردم. یعنی وارد بحثایی میشیم که آقا بالاخره مالیات میخوام بگیرن، چجوری بگیرن؟ دستگاه محاسبش دستگاه عرفی و کارشناسی باشه، یعنی مصلحت رو کارشناسانه محاسبه بکنن، کارشناسان میشنن بگن مصلحت این است که از این اون انقدر مالیات گرفته بشه، هم موضوعاتش و هم میزان و نسبتش رو تعیین بکنن، بعد حاکم هم تنفیذ بکنه، اینجوری تقنین بکنن حاکم تنفیذ بکنه، که عرض کردیم ظاهر بعضی از عبارات مرحوم ناینی در تنبیه الامه همین بود، یا نه اینطور نیست که کارشناسی صرف باشه. اگر کارشناسی صرف نیست، خروجیش رو فقه کنترل کنه، اون چیزی که الان هست تنظیم امور مالی با قوانینی است که اون قوانین خروجیش رو دست شورای نگهبان کنترل میکنه، در مراحل تنظیم قانون که دخالت نمیکنه، یا نه باید در مراحل تنظیم قانون هم دستگاه فقاهت دخالت بکنه. اگر میخواد دستگاه فقاهت دخالت بکنه در مراحل تنظیم قانون چگونه؟ که میشه بحث فقهی داره، بحث ریسک بود که در جای خودش مطرح کردیم. علایال اگر کسی گفت که مالیات از باب عرض کنم اختیار حاکم در تنظیم مساله اجتماعی است، باید بر اساس مساله اجتماعی مؤمنین باشه و برگ بازگشت به فقه حکومت کنه، نه اینکه بگیم فقیه حق دارد که همون نظام کارشناسی را تنفیذ کند. اینو قبلا بحثش کردیم، اینکه چیزی ازش به دست نمیاد، خب خود کارشناسا داره کنه. نه از این هم بحث کردیم، میگفتیم عدد این تابع این است که یه بار میگه تشریع حضرت جعل کردن، تشریع کردن، نه فقیه حق تشریع نداره. یه بار میفهمید نه از باب تشریع نیست، به قرائن میخواید بفهمید که اصلا اصل زکات جعل شده به نحو فریضه، تعیین مستاق واگذار شده به والی، در هر دوره والی باید تعیین کند. اگر این رو پذیرفتید من له التصدی، بنابراین تعیین مسادی در ادوار مختلف به عهده نبوجود مقدس نبی اکرم ائمه هدات معصومی، در اصل غیبت هم به عهده کسی است که حق تصدیگری جامعه دارد. مثلا تعیین مصداق زکات تاریخی نیست، حتی هستش در نه چیز هم از کاری میده تمام نیست دا. ظاهر ادله اینه که حضرت خدای متعال اصل فریضه رو جعل فرمودن، خصوصیاتش هم واگذار به حضرت شده، از اون جهت که حق تشریع داشتن تشریع کردن، نظام بعدی هم مخالفت نکردن، عنایت فرمودین. این ظاهر عدل است، ولی اگر کسی اونجوری تقریر کرد واگذار میشه به کسی که حق تصدیگری داره، در دور غیبت هم میشه فقیه جامع شده. ولی اگر کسی اون رو هم قبول نکرد، گفت ما این دلیل رو قبول نداریم، نه عدله مثلا زکات پول تمام بود، نه این دلیل برای اینکه ما زکات رو بگیم تعیین مصداقش واگذار شده به والی، اینا تمام نیست. زکات همینه، زکات تشریع شده در نه چیز، از مابقی هم عفو شده، این تشریع و عفو هم تاریخی است. ولی یه نکته دیگه است، بالاخره برای کسی که حق تصدیگری داره، حق تعیین مالیات برای تنظیم امور جامعه مؤمنین قرار داده شده بر اساس مصلحت جامعه مؤمنین، این محل است. حالا اگه اینو فرمودید، این به چه اموری تعلق میره؟ به هر امری که مقتضای مصلحت باشه. الان میبینید از تقریبا به یه معنا از همه چیز مالیات میگیرن. در نظام سرمایه‌داری شما هر جنسی که میخرید مالیات میدید دیگه. بعضی وقتا چند بارم مالیات میگیرن. بنابراین میفهمید از هر جنسی که شما میخرید مالیات، یه درصدی معین کردن، مالیاتش هم گرفته میشه در مقام تعیین نرخ اجناس. خب میشد اینو قرار داد؟ از کنم کسی گفت شعار حق تصدیگری برای حاکم قرار داده، ممکنه بگه که حق جعل مالیات قرار داده شده، اما باید بر اساس فقه اداره باشه، نه بر اساس کارشناسی عرفی. بر اساس فقه اداره بودنم به معنای این نیست که نظام کارشناسی با همه مفروضاتی که دارن یه نظام مالیاتی رو تنظیم کنه، دستگاه فقاهت نظارت نهایی کنه بر عدم مخالفت با شریعت، این نیست. بلکه دستگاه فقاهت در مراحل تنظیم این قوانین باید حضور داشته باشه و هماهنگ باشه، هر تنظیم بشه از اول کلی هم فرق میکنه دیگه. تو نیست که شما صرف میتونید با دستگاه مثلا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت روند تنظیم قوانین رو شما شرعی کنید، این کفایت نمیکنه. نمیگم این اثر نداره، کافی نیست، قطعا کافی نیست. الان این امور وسیله علوم انسانی در واقع رقم میخوره در جامعه ما، فقه در یه مواردی خروجیش رو کنترل میکند که مخالفت با عرض کنم فقه نداشته باشه. اون کنترل هم کنترل کافی نیست، حالا در جای خودش که بحث کردیم. جناب میفرمایید اینا رو چه جوری کنترل میکنن و قواعد محاسبه عدم مخالفت با شرع در مثلا دستگاه شورای نگهبان چجوری است، چجوری این بزرگان و فقها این کار انجام میدن، یا بعد اگر یه جایی مثلا مجلس قبول نکرده این رو ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت داده میشه، اونا چگونه تشخیص مصلحت میدن، اینا بحثای پیچیده است که در جای خودش باید بحث بشه دیگه. بله یار، از بحث خارج میشیم، ما میشه یه بحث دیگری. شما باید بگید مکرر این کار کرد. بله مرمون شیخ بحث ولایت فقیه برده مثلا در بحث ولایت اولیاء عقد اونجا در مکاسب بحثش کردن. خب وقت میدونی اگر این میدونم اگر اینجوری شدم آدم باید یه بحث مستقلی شروع کنه دیگه. اگر اینجوری شدم هر جای جایگاه بحثم تنزل پیدا میکنه، ولایت فقیه میشه از اموری که شما در ولایت اولیاء عقد ازش بحث میکنید، در حالی که بحث الهیاتی است. فقط اگر شما اینو اینجوری ازش بحث کردید، طبیعتاً این ولایت فقیه که شما با یه مقبوله میخواید درست کنید، ظرفیت این که اعلام جنگ و صلح کنه و اینا دیگه نخواهد داشت، خیلی کار مشکل میشه. میدونم من در زمینه بالاخره اینا اگر میخوایم این بحثو کنیم خودش بحث ها یه بحث مستقل نیست، این بحث نیست. علایل نهت کردید که من قبول دارم اینو در جای خودش، حالا انشاءالله دعا کنی خدا توفیق بده. من مثلا قرض ما هم بوده که به اون مباحث بیشتر پرداخته بشه. حالا بفهمید کم داره بحث میگذاره. ببینید همین، یعنی شما نباید کاری کنید که فقیه در مقام اداره منصبش بشه منصب تنفیذ، یعنی نظام کارشناسی تنظیم کنه فقیه تنصیب کنه اصطلاح تنفیذ کنه، این نباید باشه. حالا از این دیگه بحث چه مقدار در بحث مبانی اصول فقه بحث کردیم دیگه، حالا اگه تکرارش نکنیم اونجا ملاحظه بفرمایید بحث شده. حالا یا حالا دیگه از این بحث خارج میشیم، موارد بحث اصل وجوب زکات و بحث شرایط تعلق زکات و موارد تعلق زکات و نصابش و میزان پرداخت زکات و مفصل تا اینجا بحث کردیم. بحث نهایی که مطرح شد این است که میشود فراروی کرد از این موارد و در یه موارد دیگه هم غالب زکات شد، یکیش پوله. در مسائل نوپدید یا غیر نوپدید میشه قائل به زکات شد، اینو بحث کردیم. این رو هم با این ادله خیلی نمیشه در زکات رو توسعه بدید. بله یه بحث دیگری است، بحث این است که من له تصدی حق داره در اصل غیبت بیش از زکات مالیات بگیرد و حکمش نافذه یا نافذ نیست. اینو عرض کردیم بله ممکنه کسی قائل بشه، ولی در این که چگونه باید نظام تأمین اجتماعی نظام مالی جامعه مؤمن تنظیم بشه باید ارجاع داده بشه به فقه اداره، نباید ارجاع داده بشه به کارشناسی و فقط فقیه حق تنفیذ داشته باشه. الان بسیاری موارد اینجوریه. البته عرض کردم یه کنترلی از طریق از کنم نهادی به نام شورای نگهبان اتفاق میفته، ولی اون کنترل کافی نیست، به خصوص وقتی زمینه میشه به مجمع تشخیص مصلحت که موارد اختلاف شورای نگهبان و مجلس قانونگذاری ارجاع میشه به یه جای دیگه که او بر اساس مصلحت تنظیم تصمیم میگیرد، که عمدتا هم مصلحت کارشناسی است نه مصلحت فقهی، این کفایت نمیکنه برای دینی شدن تنظیمات جامعه. این بس بود که این حد اقل کاره. نهاد میفهمه بالاخره دستگاه فقاهت باید ببینید فقاهای ما زحمتشون کشیدن یه دستگاه منسجم متقنی به لحاظ روش به لحاظ محتوا
عرض کنم در طول تاریخ شکل گرفته که دارای اتقان واقعا. اما درسته که این پیداست کفاف تحولات اجتماعی رو نمیده، از اون ورم نباید در تأمین پاسخگویی به تحولات اجتماعی دچار انفعال بشیم و از پایگاه حجیت رفعیت بکنیم و فقه استصلاحی و استحسانی و قیاسی درست کنیم دیگه. اینم خطر اون طرفش هست. یه علت اینم که بله اینه که عرض میکنم بعد موضوع فقه داره واقع بشه دیگه. ببین الان من تو کشور خود ما، نه فقط در کشورم، در کشور اسلامی مالیات گرفته میشه. حالا مالیات اصلا چیه؟ مسئله همینه، این که گرفته میشود و شما هم الان در جامعتون به معنی ضرورت بهش مبتلا هستید، نمیتونید نگیرید که چکارش باید کرد؟ مشروع یا مشروع نیست؟ نه خود مشروعه؟ مشروع. پس بنابراین شما میگید ابتداءً سوال من اینه که ابتداءً اگر فقه متصدی بشه و یه دستگاه مالیاتی دیگری رو تنظیم کنه، اصلا معنا داره دستگاه مالیاتی تنظیم کنید بگید فقیه حق دارد یه چنین دستگاهی داشته باشه؟ حالا ما تفقه کنیم ببینیم قواعدش چیست. یعنی بله حالا همین دیگه. البته اونم عرض کردم شما وقتی ببینید اینو مفردی حالا با تکرارش نکنیم دیگه، عرض کردیم که دستگاه زکات دستگاهی نیست که فقط ناظر به این باشه که حالا میخواد فقرهای ظاهری اجتماعی رو مرتفع کنه. کار بزرگی دارن، دستگاه تطهیر اجتماعی است. یعنی ما در دستگاه عرض کنم معرفتی ما اینجوری نیست که ما مثلا زکات میگیریم که فقر اجتماعی صرفا تامین بشه. درسته بعضی روایات همین رو فرموده، ولی خب روایات دیگه هم داریم دیگه. یه بحث گسترش سخاوت، حد سخاوت همینه که شما زکات بدید. بحث تطهیر اجتماعی خزمن اموال انسان آیه زکات دیگه، خزمن اموال هم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم و صلا علیهم و ان صلاتک سکن. بحث تطهیر و تسکین اجتماعیه، صرفا بحث تأمین نیازهای اقتصادی نیست. بنابراین اگر در جامعه مؤمنین دستگاه مالیاتی است، نباید تابع نظام سرمایه‌داری باشه. یه جامعه بازاری که رقابت بر سر منافع مادی است و بعد برای تنظیم یه چنین نظام بازاری شما یه نظام مالیاتی هم درست جعل کنید، بعد همونو بیارید در جامعه مؤمنین، بعد با یه اصلاحات جزئی از طریق مثلا شورای نگهبان بگید شد این اسلامی. این نیست، این کفاف نمیده. در شرایط اضطرار غیر این کاری میتونید بفهمید نمیتونیم کاری انجام بدیم. فعلا ما همینقدر دست کنیم قاعدتا حتما باید شما دستگاهی ترسیم بکنید، اما یه تفقهی بیش از این حد میخواد. نه می فهمید، یعنی اینجور نیست که بگید فقط خمس و زکات هست و بس. ممکنه کسی بگه نه، وقت یه بحثی داریم در نظام مطلوب چجوریه. اگر تونستیم نظام مطلوب اسلامی درست کنیم، واقعا غیر خمس زکات چیزی که مثلا داریم اونجا یا بعضی از امور مالیه دیگه، یا اونجا همین کفاف میده. ممکنه کسی بگه اونجا کفاف میده، خمس زکات انفال حکومت با همینا اداره میکنه جامعه رو، که قسمت عمدش هم انفاله. نهایت میفهمید ممکنه شعاره بگه بفهمید که از طریق انفال اداره میشه، انفال در اختیار حاکم. یعنی اینجور نیست که بعد از طریق زکات بشه، انفال در اختیار حاکم، از طریق حاکم، از طریق انفال جامعه رو اداره میکنه. یه قسمش هم میشه خمس زکات. حالا عرض کردم نظام مالی بحثای جدی و گسترده‌ای داره دیگه. الان مثلا فرض کنید شما بخش عمده‌ای از نیازهای اجتماعی رو میتونید از طریق انفال تأمین بکنید. منتها متأسفانه نحوه تملک انفال و اداره انفال هم الان باز با همون قواعد داره شکل میگیره. اینکه انفال چجوری تنظیم بشن، نمیخوام بگم فقه در اشتخالت نمیکنه، ولی بیشتر با علوم انسانی داره اداره میشه. با علوم انسانی انفال تنظیم میشه ادارش. انفال هم که عمده دارایی های حاکم هست و در اختیار حکومت برای اداره جامعه، الان با روش علوم انسانی اداره میشه و نه با روش فقاهت. این در جای خودش دیگه، حالا چه اتفاقاتی باید بوده کمی کار. حالا نباید اجازه میدادن، دست اون نبود که اجازه بده، نه دستشون نبود که اجازه بدن، مگه اونا تبدیل پول کردن؟ اونا مواجه با مسئله مستحدثه شدن، پاسخ گفتن. ایجاد حادثه دست فقها نبوده که تنظیم اقتصادی رو اورا جلو برن که بگید چرا اجازه دادن پول مثلا نظام گردش مالی به یه سمتی بره که پول حقیقی تبدیل به پول اعتباری بشه. دست اونا نبودن، اونا نکردن که. نه جواز، اونا مجبور بودن به مسئله مستحدثه پاسخ بدن. چجوری پاسخ میدادن؟ حالا ممکنه بگید در پاسخ فقهیشون جای دقت بیشتری هم وجود داره، مثلا متصدی اونا نبودن که. حتی من معتقدم الانم متصدی ما نیستیم تو این امور، نظام جهانی داره کار میکنه و دولت تنظیمگری که ما داریم بخشی از نفوذ فرهنگی غرب در جامعه مؤمنینه. همون دولت تنظیمگره داره کار میکنه، آدماش عوض شدن، ساختار همونه، قواعد همونه، خیلی تغییر نکرده که. الان هم تنظیمات همون تنظیماته، اعتماد میکنید؟ یعنی نظام مالی پولی تحولش در اختیار حاکم نیست الان که، در اختیار ساختار دولته و دولت هم همون دولت تنظیمگره و قواعدش هم همون قواعده. خیلی تحولی تو این زمینه ما در مرحله دولت تلاش نکردیم که دولت اسلامی، نمیگم هیچ تلاشی نکردیم، خوبه پیش بوده حرکت، ولی به دولت اسلامی دست نیافتیم. حالا این بحثی است که، و تا به اونجا هم نرسیم این امور دینی خیلی نخواهد شد. جهتگیری جامعه به سمت دینی تر شدنه، ولی این امور زیر دولت تنظیمگر داره شکل میگیره. الحمدلله.